سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر ما به همه شما همراهان گرامی، شنوندگان محترم و علاقمندان برنامه دولت بیدار. آرزو میکنم هر جا که هستید شاد و سعادتمند باشید. بار دیگر فرصتی است تا با این برنامه به اتفاق مهمان و کارشناس ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، گشت و گذاری کنیم در غزلیات شورانگیز حافظ. عرض ادب و احترام دارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، این یاران عزیز، همراهان و شنوندگان محترم که تشویق‌هاشون، صحبت‌هاشون برای ما انگیزه می‌دهد تا به شرح انگیزشی دیوان حافظ ادامه بدهیم.
خب با این شروع زیبایی که شما داشتید و اشاره هم داشتید به غزل این نوبت، با اجازتون من یک بار دیگه تکرار کنم که شنوندگان گرامی اگر دوست دارن کتاب حافظ رو آماده کنن و همراه ما بشنون بار دیگر این غزل رو، براشون زمان این امکان رو فراهم بکنه. غزل این نوبت ما مطلعش چنینه: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد، که چون شکنج ورقهای قنچه تو بر توست. نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کار خانه سنگ و سبوست. مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را، که باد غالیه سا گشت و خاک انبر بوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک برید زبان بیهوده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است، که داغدار ازل همچو لاله خود روست. میگوییم غزلیات شورانگیز حافظ بیراه نیست، واقعا شوری میانگیزد، که البته آقای دکتر با موسیقی زیبایی هم که همراه شد این غزل، امیدوارم که اون حظی که مورد نظر بود مخاطبان محترم از شنیدن این غزل برده باشن و سراپا گوش و آماده برای شنیدن صحبتهای شما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر بفرمید.
زمانی که ما پیش فرض میگیریم این نکته رو که جهان و هرچه در او هست ساخته و پرداخته محبوبی است که در نیت آفرینش ما منظور و هدفش ساختن چون خودی است که اشرف مخلوقات باشد، که سرآمد مخلوقات باشد، که اکملترین و متعالیترین و عاشق پیشترین فردی باشد از موجودات عالم، که سیر زندگی اون از خاک تا افلاکه، که آمده است تا آینه تمام رخ خداوند متعال باشد. اگر این پیشفرض رو بگیریم که ما جزوی از این طبیعت بزرگ زیبا هستیم و سرنهادن بر آستان طبیعت و تسلیم طبیعت شدن و درک زیبایی های طبیعت رو داشتن، انگار که داریم خودمون رو کشف میکنیم، انگار که داریم ما بین طبیعت درونمون و طبیعت بیرون یک این همانی ایجاد میکنیم، یک هماهنگی ایجاد میکنیم. زمانی که فرض کنیم ما نیز یک درختیم که نه از ریشه، که از آسمان نور میگیریم تا کلمه تحویل بدهیم، تا موسیقی تحویل بدهیم، تا زندگی کنیم، زمانی که به این معتقدیم که گردیده پاک عشق بگشایی نقشی نک در سرشت زیبا نیست، زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست، وقتی که همه این پیشفرض ها رو داریم و به زندگی از سر ارادت نگاهی داریم، هر صبح که چشممون رو باز میکنیم به واسطه همین نفس کشیدنمون، به واسطه حضورمون در جهان، چون غنچه تو در تویی که بالاخره به جهان خنده میزند و شکوفه میزند، ما هر صبح از این غنچه واریمون در میاییم و به جهان لبخند میزنیم. اگر این پیشفرض رو، پیشفرض ارادت نسبت به جهان رو، ارادت نسبت به طبیعت رو، ارادت نسبت به مخلوقاتی که اطراف ما هستن و با ما زندگی میکنن، این ارادت، این پیشفرض رو به قول حافظ اگر داشته باشیم، آن فال نیکویست که حال ما را نیکو میکند.
بله.
ببینید، من اول غزل رو با در حقیقت مقطع غزل خواستم پیوند بدم. میگه سر ارادت ما و آستان هر ذات دوست. هر عملی بخواید انجام بدهید، اول باید اون ارادتمندی رو نسبت به اون عمل داشته باشید. میخواید عشق بورزید، باید ارادت داشته باشید با آستان عشق، باور داشته باشید. اگر میخواید ازدواج کنید، به تعهد این حلقه‌ای که بر دستتون قرار میگیرد، باید میگه در حلقه ای که عشق نگینش نیست، مگذار پا که حلقه زنجیری است. اگر به این معتقدیم که حلقه تعهدی در دستمون قرار میدهیم، به عشق ارادتمون رو نشون میدهیم. یعنی این ارادت پیشورز هر حرکتی است، هر هدفی است که ما میخوایم بهش برسیم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست. ببینید، زمانی که من میپذیرم جهان رو با همه آنچه که هست، خوب و بدی، زشتی و زیبایی رو توأمان میپذیرم، چرا که بر من عرضه شده است، هم روز هم شب، هم تاریکی هم روشنایی، همه چیز رو با هم میپذیرم. وقتی که من اظهار عشق میکنم نسبت به محبوبم، حالا یه روزم سر حوصله نبود، حالا یه روزم نمیخواد اصلا جواب سلامم بده. میگه باز حافظ میفرماید: سلامی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. وقتی که ارادت داریم، وقتی که درک میکنیم جهان رو، وقتی که ایمان به این داریم که کل جهان، کل آفرینش، کل طبیعت آمدن بر ما عرضه شدن که ما زندگی کنیم. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر. مه و مهر یعنی همه طبیعت. مه و مهر که زمانی که میگه، در حقیقت ذکر کل و ارادی کل و ذکر جزه. اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. شعر اولی که گفتم یادتون باشه، زمانی که شما آینه ای در مقابل آینه میگذاری، شما امتحان کنید دوتا آینه رو به روی هم بذارید، به ابدیت میرسن، تصاویر بی نهایتی که در کنار هم میستن. وقتی که ما در مفاهیم قرآنی داریم که میگه المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است، یعنی وقتی که دوتا مؤمن ارادتی به هم داشته باشن، عشقی نسبت به هم داشته باشن، این آینه های روبرو هستند که فضائل اخلاقیشون، که نیکویی های رفتاریشون، که حسن ظنشون در همدیگه متجلی می شود و دو ازل رو تشکیل می دهند. در ببینید، دو بی نهایت رو به هم تشکیل می دهند. سباز حال دل تنگ ما چه شهر دهد، که چون شکنج برقای غنچه تو در توس. بازم اشاره کردم، نه من سبوکش این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوس. من جهان رو قبول دارم و سنگ و سبو یعنی هزاران نفر. من یه خورده این بیت رو باز کنم: هزاران انسان پیش از ما آمدند، سبووار زندگی کردند و سنگ اجل آنها را شکسته است. ما باز این پیش‌فرض رو اگر قبول کنیم که طبیعت و جهان بر ما عرضه شده است که در آن به صورت کامل زندگی کنیم، میگه من فقط سبوکش این رند در این دنیا، من تنها نبودم که عاقبت من با مرگ تمام بشود. سبوکش از نظر حافظ آنهایی هستند که در کاسه سرشون معرفت، خرد و عشق رو میکشند، چون سبوکش آدمهایی بودند که در اون سبوکش روی وجودشون همه هستی رو، گاه به قول حضرت استاد زرین کوب، بحر رو در کوزه جمع میکنن و این بر اونور میکشن. و خب اگر این سنگ اجل هم میشکند، بشکند که بسیار چون من بوده است و چون من زیسته است.
بله، متشکرم جناب آقای دکتر وحید ضیایی که در این نوبت همراه ما بودید. بسیار استفاده کردیم آقای دکتر از صحبتاتون. به اتفاق شما با شنوندگان گرامی تا نوبت بعدی دولت بیدار خداحافظی میکنم، با یادآوری این نکته که شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه. خواهش میکنم که نظرتون رو درباره این برنامه با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید که نظر شما رو به آگاهی ما هم برسانند. تا هم کلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو یک رسانه شنیداریه، یک حسنه، به این معنی که شما همین حالا هر جا که هستید و هر کاری که دارید انجام میدید، میتونید همزمان با انجام کارهاتون از برنامه‌های رادیو هم استفاده کنید و مخاطبش باشید. مثل همین حالا که در این ظهرگاه شهریوری می‌خوایم برای شما یک نمایش رادیویی پخش کنیم. لطفاً بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
هزار افسان بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
امشب در اینجا قصه میگوییم.
درود بر شهریار. هر کجا باعث آسودگیتان میشود در آنجا قصه میگویم.
مدتی است به اینجا نیامدم. شاهنشین و تختم که معلی است، همینجا خوب است.
هرچه امر شما باشه.
چه میکردی؟ باز هم مطالعه؟
خیر، تعدادی کتاب جدید به دستم رسیده، آنها را در جایگاه خودشان قرار می دادم.
باستم کتاب جدید؟ البته تعجبی ندارد.
البته یافتن کتاب کاریست بسیار دشوار و بیشتر آنها هدایایی هستند که دوستان و آشنایان دادند.
رسیدگی به امور تحصیل دختران شهر به خوبی پیش می رود؟
هنوز در ابتدای راه هستیم و مخالفان بسیاری هم وجود دارند. با اتفاقات این چند روز و جاری شدن سیل، مدتی بحث آموزش را به تعویق انداختم.
می توانی به زودی دوباره کارها را آغاز کنی. من نیز یاریت خواهم کرد.
سپاسگزارم سرورم. بیاری شما نمی توانم از پس مخالفان بر بیایم.
زن کاردان و آگاه می تواند تعلیم دهنده شایسته باشد، آن هم در ابتدا برای فرزندان خود.
چنین است سرورم.
امیدوارم روزی تمام زنان و دختران این سرزمین از علم و آگاهی بهره‌مند گردند. بانوی قصه‌گو، دیگر دل از کتاب‌هایت بکن و قصه‌ات را آغاز کن که سخت مشتاق شنیدن ادامه آن است.
همکنون سرورم.
گویا ماجرای علاءالدین همچنان ادامه دارد.
آری، این داستان بسیار طولانی است و ماجراهای فراوانی دارد.
آن جادوگر دیگر به سراغ علاءالدین نرفت، در پی چراغ جادویش نبود.
چرا؟ بود؟ خاقان با ازدواج علاءالدین با شینفو موافقت کرد و 3 سال از این ماجرا گذشت. مادر علاءالدین عروس خود را از جان عزیزتر می داشت و آنها به لطف چراغ جادو زندگانی بسیار مرفهی داشتن.
شینفو می دانست سرمنشه این همه ثروتان چراغ جادوست؟
خیر، نمی دانست. و در این میان جادوگر به واسطه جادو از ماجرای علاءالدین آگاه شد.
بگو برایم چه خبر آورده ای؟
خبر آقای بسیار از دیار چین.
از علاءالدین خبر آورده ای؟
چونم سلاکن زندگی میکنم.
چگونه ممکن است؟
در سرزمین چین با شهدوخ چین فو.
علاءالدین را من در سرزمین خودش سمرقند در زیر زمین حبس نمودم. تا کنون باید مرده باشد. چرا بگویی در چین است؟
چرا که جادو زادم ابو سیرف ماوس با مادرش و همسرش شیفو.
پس به نیروی چراغ آگاه شده و از آن استفاده می کند. ای موجود راز، چراغ حق من است. دیگر خاموش باش پرنده شوم. من به زحمت فراوان دانستم که چنین چراغی هست و به سختی مکان آن را یافتم. آنگاه علاءالدین بی هیچ زحمتی آن را به دست آورده. باید در پی راهی باشم تا چراغ را از کف او در بیاورم.
شیفو نمیدانم
چه چیز را؟
راز چراغ را.
آفرین کلام من، حال این شد یک خبر خوش. اکنون میدانم که چه باید بکنم.
بیرون قصر چه خبر است؟ گویا یک فروشنده دورگرد است.
یک فروشنده دورگرد؟
آره بانو. چه می فروشد؟
ایچه داری؟ ایچه داری؟
یا چراغ مرا نیز تفیز کن. چرا این کار را می کنی؟
در سرزمین من چراغ های کهنه را بیشتر دوست می دارم. چراغ ها را در آنجا می فروشم. شما نیز چراغ نور.
سرگرمی جالبیست. بگو غلامان به نزدش بروند و او را به قصر بیاورند. میخواهم از نزدیک با او سخن بگویم. اطاعت بانو. ایوان قصر می دیدم در حال فروش اجناست هستی. بگو با خود چه داری؟
من چراغ های کهنه را با چراغ های نو تعویض می کنم بانو. بر کدام از این چراغ ها خاصیتی دارند؟
جز این که پیسوس هستند چه خاصیت دیگری می توانند داشته باشند؟
کمترین خاصیت آنها این است که هر کس مالی که هر کدام از این چراغ ها باشد میتواند خواسته های خود را برآورده کند. میخواهید نمونه نشانتان دهم؟
آره بانو، شاید خطرناک باشد، به خصوص که سرور امان علاءالدین به شکار رفتم و در قصر حضور ندارم. این من یک غریبه هست.
ساکت باش، منتظرم مرد دورگرد.
بسیار خوب بانو. ای چراغ، به قدرت آن کس که تو را پدید آورد، در حال ظرفی پر از طعام در اینجا حاضر کن.
باور کردنی نیست بانو.
حال تو به من بگو که خطرناک است. من یکی از این چراغ ها را میخواهم، قطعا علاءالدین هم ببیند تعجب خواهد کرد.
من این چراغ را میخواهم مرد دورگر، بهای آن چقدر است؟
باید مرا ببخشید بانو.
چرا؟
من نمیفروشم، فقط چراغ نورا با چراغ کهنه تعویض میکنم.
تنها راهش همین است؟
آری بانوی من.
من اکنون چراغ کهنه از کجا بیابم؟ دانستم، به خوابگاه ما برو و آن چراغ کهنه که کنار تخت است را بیاور کنیز.
هم اکنون بانو.
قدری صبوری کن مرد دورگرد، یک چراغ کهنه دارم.
باشد، پس این چراغ نو از هم اکنون تقدیم شما بانو.
بانو، این هم آن چراغ کهنه.
آن را به مرد دورگرد بده.
چشم، بگیر، حال میتوانی بروی؟
با هم میرویم. ابو سیرف، ظاهر شو.
در خدمتم سردارم.
بانوی من، این دیگه چیست؟ نمیدانم.
ابو سیرف، هم میکنم این قصر را با تمام خدم و حشمش به صحرای آفریقا ببرید.
امرتان را مطاعم. همکنون.
چه شده وزیر؟
حادثه ای بس عجیب رخ داده.
چه شده؟ چه حادثه ای عجیبی رخ داده که این گونه مشبشی؟
قصر علاءالدین، قصر علاءالدین.
جمع بکن دیگر.
ناپدید شده.
چه؟
قصر علاءالدین کاملا ناپدید شده.
بگو ما نمتیوانه شده ای. بگو طبیب بیاید.
طبیبانه نشده ام سرورم. حقیقت را میگویم، بروید به ایوان و با چشمان خود ببینید.
بیا ببینم چه میگویی. من تا ساعتی پیش در ایوان بودم و قصر دخترم هنوز سر جایش باب نیست. سر جایش نیست.
نیست سرورم. آری سر جایش نیست.
پس یگانه دخترم، کنیزنش، غلامانش، علاءالدین دخترم را رو بوده. سربازان را خبر کنید. نه، لشکر را خبر کنید. دخترم را بیابید، او را بیابید.
آخر سرورم به کدام این سو بروم؟
نمیدانم. علاءالدین را بیابید، هم اکنون او را بیابید.
سرورم، به من اجازه یه سخن گفتن میدهید؟
بگو.
علاءالدین امروز به شکارگاه رفته سرورم. خودم هنگام سحر او را بدیدم که به آن سو میرفت.
وزیر،
بفرمایید سرورم.
با چندی از سپاهیم برو و علاءالدین آن هیلگر رو نیرکساز را به نزد من بیاور.
مکنون سرورم.